أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا قزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
مطالبی که در این بحث مونده است، یکی این است که کافران و منافقین که درباره برادرانشون این سخن را گفتن، منظور از این برادران یا برادران نسبی است، یعنی از یک نژادن، مثلا برادران قبیله‌ای و قومی و نژادی هن، مثل این که گفته می شود به اله سمود اخاهم صالح و اله هود عاد اخاهم کذا، در حالی که هود و صالح فقط برادران نژادی اون قومشون بودن، وگرنه اونها کافر بودن. قوم سمود و صالح سلام الله علیه مؤمن و موحد، این که خداوند صالح را برادر سمود میداند، طایفه سمود میداند، همون برادر قبیله ایست. چه این که هود نسبت به قوم عاد این چین است. یک وقت برادری اعتقادی و فکریست نظیر انما المؤمنون اخوه، یه وقت برادر نژادی و قبیله ایست نظیر اینکه هود را قبیله برادر عاد میداند و صالح را برادر سمود. این که فرمود کافران و منافقین درباره برادرانشون میگفتن، منظور از اون برادران یا خصوص برادران قبیله و نژاد است، چون در جنگ احد مؤمنین شهید شدن و منافقین تخلف کردن و نرفتن، اون مؤمنین که شهید شدن با این کافرین و منافقین که تخلف کردن از یک قبیله بودن. از این جهت خداوند می فرماید کافران درباره برادرانشون این چنین گفتن. یا نه، احیانا بعضی از منافقین به طمع غنیمت رفتند و کشته شدند. این منافقین زنده درباره اون منافقینی که به طمع غنیمت رفتند و کشته شدند درباره اونها این حرف زدند. پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم، یعنی فی حق اخوانهم، منظور از این اخوان یکی از این دو وجه خواهد بود، و جمع را شاید، یعنی هم درباره مؤمنینی که کشته شدند و برادران قبیله ای اینها بودند، و هم درباره بعضی از منافقینی که به قصد غنیمت رفتند و کشته شدند، در هر دو درباره هر دو گروه گفته باشند. این یک مطلب. چون این یک برهان قطعی میخواد که ما بگوییم منافقین غلط انداز در جمع مؤمنین بودند و کشته شدند، چون منافقین نرفتند، در حد یک احتمال میشود گفت. مطلب دوم آن است که در آیه چیزی محذوف است که به قرینه مذکور اون محذوف را میشود فهمید، و اون این است که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا ثم ماتوا او قتلوا اونگاه گفتن لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، کافران نسبت به برادران خودشون که سفر کردن سفر دور یا به جنگ اعزام شدن و در سفر مردن یا در جنگ کشته شدن، درباره اونها میگوین که لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، که این ماتو و قتلوی اول محذوف است به قرینه ماتو و قتلوی دوم. مطلب سوم آن است که این کلمه اعزام گرچه برای مضارع است، اما گاهی به جای از در ماضی به کار می رود، یک، و می شود به عنوان حکایت حال، چون حکایت حال است گرچه گذشته است و حکایت حال و استمرار را تفهیم می کند، جنبه مزارعه دارد، مزاری دارد، مزارعه دارد، از این جهت استعمال بشود. دو، نکته سوم آن است که در بحث لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه در سوره بقره گذشت، یه نکته خوبی است که امام رازی دارد. امام رازی در تفسیر چند جای این مطلب رو دارد، میگوید به این که عده اشکال ادبی میکنن که آیا این کلمه به این وزن استعمال شده است یا نه، یا این کلمه در فرونجا کاربرد دارد یا نه. یه قاعده معروفی بین اینها هست و اگر آیه را دیدن برابر با اون قاعده معروف نیست، خود را در برابر مقابل یک مشکل میبینن. اگر یه شعری از یک عرب ناشناختهی پیدا کنن، خیلی خوشحال میشون که در شعر فلون عرب این کلمه به این معنا به کار رفت. ولی وقتی همین معنا را در قرآن کریم بیابند، برای قرآن سندیت قائل نیستند، به دنبال این میگردن که حرف قرآن را با شعر شاعران مجهول توجیه کنند. لذا نباید گفت چون کلمه تهلکه از ثلاثی مجرد به این وضع نیامده، ما چگونه در قرآن کلمه تهلکه داریم، یا کلمه ازا برای ظرف مضارع است چرا در ظرف ماضی به کار می رود. این سخن از سخنهای بسیار خوب امام رازی است، البته با توجه یک مقدمه، و اون این است که برای کسی که اولین بار قرآن را زیارت می کند، این نمی تواند به خود قرآن استناد کند برای توجیه نکات ادبی. ولی وقتی تحدی قرآن را توجه کرد و دید قرآن دعوتی به مبارزه می کند به اتیان مثل، و کارشناسی کرد که اتیان مثل ممتنع است، و بررسی کند ببیند که خیلی ها در طی سالیان متمادی به فکر این بودن که مثل قرآن بیاورند، حالا یا 10 سوره یا 1 سوره، و عاجز موندن، اونگاه معجزه بودن قرآن برای او ثابت می شود. وقتی معجزه بودن قرآن ثابت شد، با طی این مقدمه ثابت شد که قرآن کلام الله است، از اون به بعد دیگر به دنبال شواهد شعر و کلمات عرب ناشناخته نمی گردد. اگر یک چیزی در قرآن کریم یافت، خود او را سند قرار می دهد، نه اینکه به دنبال یک سند دیگر بگردد. خب بعد از احراز اون مقدمه، این حرف را می توان بیان کرد که اگر کلمه‌ای در قرآن به کار رفت، خودش سند هست، چون که همین کلمه ازا در سوره مبارکه جمعه به صورت فعل با فعل ماضی به کار رفت، نظیر همون آیه معروف به ازا رأو تجارتن و لهوان فز و الیها، نه از رأو، همون و ازا رأو. در این گونه از موارد خود قرآن سند است بعد از اثبات معجزه بودن قرآن. مطلب دیگران است که این کلمه قتل و موت، گاهی قتل مقدم است گاهی موت، که در خلال بحث دیروز تا حدودی اشاره شد. اونجا که سخن از فضیلت و ثواب و مغفرت و رحمت است، کلمه قتل قبل از موت ذکر می شود. چنگه فرمود بلعین قتلتون پی سبیل الله، او متوم لمغفرتون من الله و رحمه. و اونجا که درباره اصل رخت بربستن است، خواه به صورت موت عادی خواه به صورت مرگ، اونجا موت مقدم بر قتل است، برای اینکه موت اکثر است و اشیاء از قتل است، چون که در کلمات خود اونها هم موت قبل از قتل است، در جواب خدای سبحانم موت قبل از قتل. اونها میگفتن به اینکه لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، خدا هم در قوارش فرمود ولئن متتم او قتلتم لالله تحشرون. مسئله بعدی آن است که این کلمه که اونها میگفتن لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، اونها هر سفری را عامل مرگ نمیدانستن، سفر دور را عامل مرگ میپنداشتن، چین که حضور در جنگ را هم سبب مرگ میپنداشتن. لذا گفتن به این که لخوان هم ازا زربو فل ارزه او کانو قزن، زرب فل ارز همون دور شدن در زمین است، هر سفری را زرب فل ارز نمیگوین. مسافرت هایی که با مسافت های کوتاه همراه است، حدود حد ترخص یک بلد هست یا مقداری بیشتر، اون را ضربه فی الارض نمی گوین. نماز خوف که در قرآن با قصر همراه است، ازا ضربتم فی الارض، این ضربه فی الارض یعنی سفر قابل توجه به طولانی، سفر طولانی و دور است که خطر دارد. از این جهت کلمه سفر در قرآن به کار نرفته، ضربه فی الارض به کار رفته، چون ضربه فی الارض دوری از وطن را به همراه دارد، با خطر احیانا همراه است. اما مسئله جنگ خودش به نفسه سبب خطر است، خواه دور باشد نظیر جنگ بدر، خواه نزدیک باشد نظیر جنگ احد. جنگ احد در همون محدودای نزدیک های مدینه بود، لذا مسئله سفر در مقابل جنگ قرار نگرفت، مسئله ضرب فعل ارز در مقابل جنگ قرار گرفت. لاخوان هم ازا ضربو فعل ارز او کانو قزن لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، یعنی هر وقت اینا سفر دور می کردن، درباره کسانی که سفر دور می‌کردند یا به جنگ می‌رفتند این حرف می‌زدند. لذا کلمه ضرب فی الارض مغنی از کلمه جنگ نیست، چون جنگ گاهی بدون ضرب فی الارض است، یعنی در مسافت‌های کوتاه انجام می‌گیرد، نظیر جریان احد. نبوده. قضا و قدر الهی آن است که گاهی خود، چون والله یحیی و یمیت، گاهی انسانی که سفر کرده سالم برمیگرده، کسی که در حضر هست میمیره، و کسی که به جبهه رفته سالم برمیگرده، کسی که تخلف از حضور کرده رخت برمیبندد. پس اینها را نمیشود عامل اساسی مرگ پنداشت. خب این میشه اصل کلی که هر جا قضا و قدر شد، خواه قضا و قدر در حضر باشد، خواه در سفر، خواه در جنگ باشد، خواه در صلح. بله دیگر، یعنی اگر اینها نمی رفتن سفر، قرآن هم تخدعه میکند، میفهمد به این که عده‌ای پیش شما نبودن، مسافرت کردن و سالم برگشتن، عده‌ای در جنگ شرکت کردن و سالم برگشتن. مشابه همین تعبیر را در سوره در همین سوره آل عمران در بحث های آینده داریم. نه این حرف نزنید، یعنی این فکر نکنید دیگر. اونجا بله، نه اونجا نه چیز عملی است دیگر، اونجا عملی است، نظیر لا تقل لهما افن، این پیداست که عملی است. اما وقتی که در تعبیرات دیگر قرآن دارد که قول اینها چیست، قول اینها یعنی منطق اینها، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی منطق اینها توحید است. وقتی منطق توحید شد، هم در فعل دارن هم در قول دارن، خصوص قول نیست. نه، می گفتن به این که اگر نمی رفتن نمی مردن، تنها سبب مرگ رفتن است. نه، والله یحیی و یمیت ابطال حرف اونهاست. این چنین نیست که این سخن تام باشد. لذا در همین سوره مبارک آل عمران در بحث‌های آینده داریم که مشابه همین مضمون آمده. آیه 168 این است: الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا، یعنی کافران و منافقین درباره برادرانشون و همون دو تقریبی که گذشت، برادران قبیلگی یا برادران هم فکری که رفتند و به قصد غنیمت و مانند اون شرکت کردند و کشته شدند. الذین قالوا لاخوانهم فقعدوا، خودشون قائد بودند نه قائم. درباره دیگران میگفتند که لو اطاعونا، اگر حرف ما را گوش میدادند و نمیرفتند، ما قتلو، کشته نمی شدن. پس اگر حرف ما رو گوش می دادن و نمی رفتن زنده بودن، و چون رفتن کشته شدن. این منطق باطل اونها. خدا در جواب اینها به رسولش صلی الله علیه و سلم می فرماد که قل فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، شما اگر در این فکر صادقید، در این حرف صادقید، شما که نرفتید بمانید. این چنین نیست. اینها میروند، بعضی شهید میشوند، بعضی سالم برمیگردند. شما اینجا نشستید، بعضی تو میمیرید، بعضی زنده میمونید. این چنین نیست که کسی نرود زنده بماند. شما هم که نرفتید خیلیاتون یا بعضیتون مردید. این فدر او ان انفسکم الموت نمیخواهد بگوید به این که شما اصلا نمیرید، چون اگر منظور این است که شما اصلا نمیرید، این جواب با سوال هماهنگ نیست. اونها میگویند به این که هر کسی عمر طبیعی دارد، بعد از مثلا در زمان پیری میمیرد. این اصل کلی را همه قبول دارد. میگویند بر اساس نظام طبیعت هر انسانی در دوران فرتوتی کم کم میمیرد، هر درختی هم پژمرده میشود، هر حیوانی میمیرد و مانند آن. اونها منکر اصل مرگ نیستند. میگویند به این که سفر طولانی یا حضور در جنگ عامل مرگ است. خدا برای تخطئه این فکر و تکذیب این سخن میفرماید این چنین نیست، شما که نرفتیدم میمیرید. فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. پس معلوم میشود به این که سفر دور یا حضور در جنگ عامل قطعی مرگ نیست، چه این که موندن و تخلف کردن از حضور در جبهه هم عامل قطعی حیات نیست. هم در پشت جبهه مرگ رواج دارد، هم در درون جبهه، هم برای حاضر هم برای مسافر. پس اون سخن تام نیست. بالاخره سخن از احتمال نیست، به صورت جزم می گفتن. جنگ شرکت نمی کردن. لذا اونجا که میگفتن لو نعلم و قتالا لاتبعناکم، خواهد آمد که گاهی اونها میگوین جنگ میرویم و میدانیم وقتی هم که جنگ رفتیم کشته میشویم، اما این رو دفاع میدونیم، دفاعی از سرزمینمون میدونیم. چون نه میدونن، بله میگن ما کشته میشویم برای سرزمینمون رو همین توهم باطل، و میگوین لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ما اگر این جنگ رو جنگ صحیح بدانیم شرکت میکنیم ولی این جنگ رو صحیح نمیدونیم، این خطر رو نمیخریم، بی خود هستیم، اینجور میپنداشتن. خب پس این نکاتی که مربوط به بحث‌های آیات قبلی بود اینها به پایان میرسد. حالا میماند مسئله این که بعضی ها قرائت کردن متم و معروف همین قرائت متم است، اونایی که این کلمه را از مات یماتو نظیر خاف یخافو گرفتن متم قرائت کردن، اونها که برابر معروف این کلمه را از مات یموتو دانستن متم قرائت کردن، معروف همین متم است، ولئن متم او قتلتم لیل الله تحشرون، یا لئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرتم من الله و رحمه خیر من ما یجمعون. این که فرمود ولئن متم او قتلتم لیل الله تحشرون، آوردن اسم جلال، اسم ظاهر با اسم جلال و مقدم داشتن این اسم بر اون فعل نشانه عظمت هجرت الله است. گرچه برای رعایت سجع به اصطلاح چون آیه قبل یجمعون است آیه بعدم تحشرون باشد اولاست، اما تقدیم متعلق بر اصل فعل هم نشانه عظمت اون متعلق است که گفت فرمود لا اله الا الله تحشرون، به ضمیر اکتفا نشد اولا و بعد از فعل ذکر نشد بلکه قبل از فعل ذکر شده است ثانیا. خب همه این ناملائمات فکری سیاسی نظامی را وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جریان احد و غیر احد تحمل کرد. اونگاه خداوند میفرماد به این که فبما رحمت من الله لنت لهم، دشمنی که آمده نزدیک مرز با همه عده و عده هجمه کرده است، یک گروه قابل توجهی هم نائی بودن هم ناهی و هم ینعون عنه و ینهون عن، اینا هم خودشون باز موندن هم بازدارنده دیگران شدن، هم خودشون نرفتن هم سعی کردن یه عده‌ای را نگذارن. این تعبیر نائی و ناهی یعنی بعید و مبعد که هم خود دورند و هم دور نگه می‌دارند درباره منافقین در آیات دیگر آمده است که و هم ینهون عنه و ینعون عنه. همه این ناملائمات را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحمل کرد. اونگاه ذات اقدس اله می فرماید بینکه این رحمت الهی است که نصیب تو شد و به وسیله این رحمت الهی تو یک زمامدار لین و نرمی. فبما رحمت من الله لنت لهم، که این ما برای تأکید گفتن زائد شده است، فبرحمتن نفرمود، فبما رحمتن فرمود، نظیر فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. خب که نقطه مقابل این هست، فرمود فبما رحمتن من الله لنت لهم، یعنی ذات اقدس اله رؤوف و رحیم هست، تو هم رؤوف و رحیم هستی، اما این چه نیست که تو هم رؤوف و رحیم باشی خدا هم رؤوف و رحیم باشد. این بحث هم نظیر بحث های دیگر در دو سه بخش تنظیم می شود. یه بخش این است که خدا می فرماید که خداوند نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم است. در بخش دیگر می فرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم است. در بخش دوم سوم جمع‌بندی می کند، می فرماید به این که این چه نیست که هم خدا رؤوف و رحیم باشد هم پیغمبر رؤوف و رحیم، بلکه رأفت و رحمتی که پیغمبر نسبت به امت دارد به برکت رحمت، رأفت و رحمت پیغمبر اقدس اله است. در سوره توبه اون دو بخش با هم ذکر شده است، یعنی در آیه 107 سوره توبه اینجا این است: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین و مهاجرین رؤوف است و رحیم. در همین سوره توبه در آیه 128 رسول خدا صلی الله علیه و سلم را معرفی میکند: فمن لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب، خداوند رؤوف رحیم است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم رؤوف رحیم است، یعنی اینها دو موجود مستقلن معاذ الله، هر دو منشأ رأفت و رحمتن، یا نه فبما رحمت من الله لنت لهم. یعنی این رأفت و رحمتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت مؤمن دارد همون رأفت الهی و رحمت الهی است که به وسیله این مظهر نصیب مردم شده است. اونگاه که این جمع‌بندی شد و معلوم شد که فبما رحمت من الله لنت لهم، اونگاه آیه سوره انبیا وضعش به خوبی روشن خواهد شد. در سوره انبیا آیه 107 این چنین است که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ننگه تو رحمتون للعالمینی، ما تو را رحمتون للعالمین فرستادیم. پس معلوم می شود اگر وصفی را ذات اقدس اله برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد، این رو عنایت الهی و فضل الهی است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را به عنوان رحمت فرستادیم. پس فبما رحمت من الله لنت لهم، این جنبه اثبات مقضیه. بعد فرمود: ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. فضائف رهبری و زمامداری رسول خدا صلی الله علیه و سلم را این چنین تشریح میکند. فرمود به این که رحمت الهی باعث شد که تو یک رهبر لین و نرم و زمامدار نرمی برای مردم باشی. اگر اون رحمت الهی نبود و اگر نرم رفتاری شما به برکت رحمت خدا نبود و شما فظ و غلیظ القلب بودی، فظ یعنی جفاکار، غلیظ القلب یعنی سخت دل که حرف در او اثر نکند، آه محروم در او اثر نکند، متأثر نشود، اگر تو یک زمامدار خودسر و جفاکار بودی و سخت دل بودی، لنفذوا من حولک، اینا تو رو رها میکردن. برای اینکه مردم قلبن به کسی دل میبندن که رؤوف و رحیم باشد، و چون مردم تو را رها نکردن معلوم میشود که فظ غلیظ القلب نیستی. و منشأ این که فظ غلیظ القلب نیستی همون رحمت الهی است که مایه نرم رفتاری تو شد. بر اساس این آیه معلوم می شود اون چه جامعه را اصلاح می کند صفای رهبر است و وفای او و مهربانی او، که اصل می شود اخلاق. منافق و کافر که تفکر مادی دارد بر اساس همون اصالت اقتصاد، اصل را ماده و مال می داند. ذات اقدس اله از اون صحنه پرده بر می دارد، می گوید منافق و کافر که بر اساس اصالت الاقتصاد می اندیشد این چنین می گوید. اون گفتار اینها را در سوره منافقون در آیه 7 نقل می کند. می فرماید: هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. تصمیم شوم منافقین این بود، می گفتن که مسلمان ها را در محاصره اقتصادی قرار بدید، کمک نکنید، چیزی از اینا نخرید، چیزی به اینها نفروشید، تا اینها مجبور بشوند در اثر فشار مالی پیغمبر رو تنها بگذارند. این رو همون تفکر اصالت الاقتصاد است. یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، یا این تا اینکه پیغمبر را تنها کنند. انفزاز یعنی انشعاب و شعب شعب شدن و پراکنده شدن. خداوند دو تا جواب میدهد، یکی اصل مسئله را باطل میداند که اصل اخلاق و اعتقاد است نه اقتصاد. ممکن است عده گرسنه بمانند و پیغمبرشون رو تنها نگذارن. جواب دیگر آن است که زمام مال و اقتصاد به دست شما نیست. اون جواب دوم در کنار همون آیه در سوره منافقون آمده که اونها گفتن یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، جواب آمد که ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. اصلا مقدورتون نیست که شما تحریم اقتصادی کنید، چون خزائن آسمان ها و زمین به دست خداست، به مال خداست و اوست که میتواند تأمین کند. این یک. در آیه محل بحث سوره آل عمران میفرماید اون چی که اساس جامعه هست اعتقاد و اخلاق است نه اقتصاد. یعنی مردم دشواری مالی را تحمل میکنن اما خوناشامی و سرسختی و خودسری زمامدار را تحمل نمیکنن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. نشانش همون جریان شعب ابی طالب و مشکلات مالی دیگر بود که فقر را تحمل کردند و پیغمبر را رها نکردند. پس بما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. الحمدلله رب العالمین.